أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثمون پیرامون ملاک حجیت ظواهر بود. جناب شیخ فرمودند ملاک حجیت ظواهر همون ظهور عرفی و فهم عرفی نسبت به کلام هست. علتش هم و دلیل ما هم اجماع اهل لسان و علما بر این حجیت هست. در مقام نظریه های دیگری هم وجود داشت. بعضی ها حجیت ظواهر را مقید کرده بودند به اونجایی که ظن شخصی بیاره. جناب شیخ رد کردند، مقید کرده بودند به اینکه در مقابلش ظن غیر معتبر حتی نباشه. جناب شیخ رد کردن، گفتن نه، حجیت همانقدر که ظهور عرفی باشه میاد. کلام اگر ظهور عرفی داشته باشه حجیت هم کنارش میاد، چون ملاک حجیت همون داشتن ظهور عرفی هست. امروز در مطلب سوم از مطالب مقام سوم وارد تفصیلی می شویم که جناب شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین که بسیار کتاب خوبی هم هست در علم اصول مطرح کرده، در مطلب سوم تفصیل شیخ محمد تقی رو ارائه میکنیم. مطلب سوم تفصیل شیخ محمد تقی اصفهانی در مقام الف، تبیین اقسام کلام. ایشون اول آمده و اقسام کلام را برای ما تبیین کرده، البته همه اقسام کلام را نگفته، اشاره خواهیم کرد. مرحوم صاحب هدایت مسترشدین فرموده که کلام اقسامی دارد. یک، گاهی کلام مقرون به حال یا مقالی است که صلاحیت قرینه بودن را دارند و می توانند کلام را از ظهور خود و معنای حقیقی الفاظ خود به معنای دیگر منصرف کنند. گاهی کلام به نحو اتصال مقرونه، به نحو اتصال یک قرینه حالیه یا مقالیهی وجود داره که کلام رو از ظاهر خودش صرف میده. مثلا الف، الف کوچک مجاز مشهور. حالا چون اینا بعدن شیخ میگه، بذارید اینو همون سر جایی که کلام شیخو میگیم نقل کنیم. یه مثال دیگر اینجا بزنیم، مثال بزنیم برای قرینه حالیه متصله. مولا گفته نان بیاور، ولی عبد میداند که مولا نان سنگک را خیلی دوست دارد. این حال مولا که متصل به کلامش هم هست، حال مولا صلاحیت داره برای اینکه کلام صرف پیدا کنه، اطلاق دیگه نداشته باشه. نون مطلقه، هر نونی میتونی سنگک بیاری، بربری بیاری، تافتون بیاری، لواش بیاری. اما شما با توجه به حال مولا میدونی که مولا نون سنگک دوست داره. این دوست داشتن نان سنگک میتواند قرینه باشه برای اینکه این اطلاق مراد نباشه، ما نتونیم کلام را بر همون ظاهر اطلاقی خودش بار کنیم. به کوچک قرینه مقالیه متصله. فردی گفته رأیت اسدا فی الحمام. در اینجا فی الحمام قابلیت صارف بودن دارد. یعنی چی؟ یعنی صرف بکند کلام را از معنای حقیقی به سوی معنای مجازی. خوب دقت کنید، این فی الحمام یه فرقی با رأیت اسدا یرمی داره. اگه میگفتم رأیت اسدا یرمی، این یرمی قرینه متصله مقالیه بود، اما فقط صلاحیت قرینه بودن نبود، قطعا قرینه بود. اما فی الحمام یک قرینه قطعی نیست، چون ممکنه واقعا شما شیری داخل حمام هم بشه، البته اینطور که گفته شده. لذا این ما تأکیدمون رو اون بحث این است که صلاحیت دارد برای اینکه قرینه بشه. دیگه مرحوم صاحب هدایه مواردی را که قطعا قرینه هست و اینا رو نگفته، که البته حکمش روشنه. دو، گاهی کلام به گونه ایست که از اساس شک می کنیم آیا صارفی وجود دارد یا نه. مثلا گفته شده رأیت اسدا، حال شک میکنیم که آیا قرینه‌ای بوده و حذف شده یا نه. پس گاهی کلام هیچ قرینه‌ای نداره، ما فقط احتمال میدیم که قرینه‌ای هم در کلام وجود داشته، ولی از اساس اصل وجود قرینه برای ما مشکوکه. سه، گاهی کلام مقرونه به مقرون و متصل به قرینه نیست، ولی چیز منفصلی وجود دارد که قابلیت قرینه بودن را داراست، ولی معلوم نیست که واقعا قرینه هست یا نه. اینجا دیگه صورت انفصاله، یه چیزی هست منفصله، صلاحیت این که قرینه باشه رو داره، ولی ما نمیدونیم واقعا قرینه هست یا نه. مثالشو بزنم. مثلا مولا در جایی گفته اکرم العلماء و بعدن در جایی گفته لا تکرم زیدن. پس قرینه ما منفصل است، بغل هم نیست. اکرم العلماء الا زیدن نگفته، گفته اکرم العلماء، بعدها گفته لا تکرم زیدن. خب حالا دقت بفرمایید، اگر تا اینجا بود شما ها میگفتید قرینه است اکرم العلماء، یعنی همه علما رو اکرام کن، زید را اکرام نکن. من میخوام یه حالتی درست بکنم که قرینه بودنش قطعی نباشه. خب حال اگر زید اسم دو نفر باشد که یکی عالم و دیگری جاهل باشد، در اینجا امر منفصلی داریم، امر این چیز که صلاحیت قرینیت دارد ولی قرینیتش چیه؟ مشکوک است. معلوم نیست قرینه باشه. اگر مولا که گفت لا تکرم زیدن، مرادش از زید جاهل بوده باشه، اصلا تخصیص اینجا وجود نداره، اصلا قرینه اینجا وجود نداره برای اینکه اکرم العلماء عموم اکرم العلماء شکسته بشه، انصراف پیدا بکنه، صرف پیدا بکنه به یک معنای مخصصی، یعنی اکرم العلماء الا زیدن. اینجا الا زیدن صلاحیت برای قرینه بودن دارد، ولی اصل قرینه بودنش چیه؟ مشکوکه، ما نمیدونیم قرینه هست یا قرینه نیست. ب حکم حجیت ظهور در هر یک از اقسام طبق نظریه صاحب هدایه. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین برادر مرحوم صاحب فصول هست، که صاحب فصول هم صاحب کتاب فصوله، ایشون هم اصفهانیه، شیخ محمد حسین، شیخ محمد تقی، هر دو از اکابر اصولیین متأخر هستند. از من داشته باشید وقتی که وارد کفایه شدید، خواستید کفایه بخونید، حتما کتاب فصول که ظاهرا گفتن در بازار وجود نداره، ولی خب تو نرم افزارها که کاملا وجود داره و راحت و حلقومه، در حقیقت راحت و دسترسیه. شما میتونید مراجعه کنید، وقتی فصول رو بخونید بعد کفایه رو بخونید میبینید کفایه خیلی ساده است، اما وقتی فصول رو نخونید کفایه رو بخونید میبینید کفایه چقدر سخته. خب حکم حجی، چون مثلا فرض کن 6 صفحه فصول را صاحب کفایه اومده در یه دو خط گفته، وقتی شما اون 6 صفحه رو خوندی اون موقع اون 2 صفحه 3 صفحه فصول رو خوندی، اون وقتی خط رو نگاه میکنی همه چیش برات روشنه. حکم حجیت ظهور در هر یک از اقسام طبق نظریه صاحب هدایه. ایشان فرموده در قسم یک اصالت الحقیقه کارساز نیست و لذا طبق ظهور اولی کلام عمل نمی شود. ایشون گفته آقا حجیت ظهور در اون جاهایی که قرینه متصله، یعنی ما یصلح للقرینیه هست، حجیت ظهور وجود نداره، اصالت الحقیقه هم جریان پیدا نمی کنه. اما در قسم 2 و 3 طبق اصالت الحقیقه عمل می شود و ظهور و به ظهور کلام عمل می گردد و توجهی به مایس له للقرینیه نمی شود. ما در شماره 2 و شماره 3 کاری به اون مایسله للقرینیه نداریم، میگیم نه تو قرینه به درد بخوری نیستی، احتمال میدهم که قرینه باشی، احتمال میدهم که به درد بخور باشی، ولی نه تو نمیتوانی ظهور کلام را از بین ببری. لذا مرحوم صاحب هدایه آمده تفصیل داده، گفته نیاید بگید ظهور مطلقا حجیت داره، ظهور رو باید 3 دسته بکنیم. اونجایی که قرینه متصله حالیه یا مقالیه وجود داره ما دست از ظهور بر می‌داریم، اونجایی که نه از اساس ما در اصل قرینه شک می‌کنیم میگیم قرینه وجود ندارد، میام سراغ اصالت الحقیقه، ظهور در جای خودش محکم و مستقر است. اونجایی هم که کلام منفصل احتمال داره قرینه باشه ولی معلوم نیست قرینه باشه، اونجا هم ما میگیم ظهور در جای خودش محکم و استوار است. ببینید عبارت شیخ در بیان تفصیل صاحب الهدایه رو، و ربما فصل بعض من المعاصرین تفصیلا یرجع حاصله الى، تفصیل داده بعض از معاصرین تفصیلی که رجوع میکند حاصلش به این که، یعنی من اون کلام صاحب هدایت المسترشدین را میخوام در عرض یه پاراگراف جمع جورش کنم. شیخ میگه در عرض 3 خط میفرماید که الا ان الکلام ان کان یک مقرونا، یعنی متصلا به حال او مقال، که اون حال یا مقال یصلح ان یکون صارفا عن المعنى الحقیقی، صلاحیت دارند اون حال و اون مقال که از معنای حقیقی صرف بدهند ظاهر الکلام را، در اینجا در شماره 1 فلا یتمسک فیه به اصالت الحقیقه، در اینجا به اصالت الحقیقه عمل نمی شود. و انکان شکو فی اصل وجود صارف دو سه اوکان هنا امر منفصل یصلح لکونه صارفا، اما نمیدونم واقعا قرینه هست یا نه، واقعا صرف داده یا نه، اینم شماره سه فیعمل علی اصالت الحقیقه، اینجا طبق اصالت الحقیقه عمل می شود. این شد ما حصل نظریه مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین. حالا در شماره جیم می خواهیم بررسی بکنیم کلام ایشون رو، ببینیم کلام ایشون تا چه میزان از صحت برخوردار هست. جیم بررسی کلام شیخ محمد تقی اصفهانی. شیخ انصاری می‌فرماید یک، اصل کلام ایشان کلام خوب و تفصیل مذکور تفصیل متینی است. اما یه جمله معروفی هست در زندگی خیلی کارساز هست، گفت هر جمله‌ای که اما داره قبلش بی‌معناست، هر جمله‌ای که ولی داره قبلش بی‌معناست. میگه تو خیلی آدم خوبی هستی، خیلی من علاقه به تو دارم، خیلی چی چی، اما میگه قبلی‌ها رو بذار کنار، هیچ معنایی نداره، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، مهم این از بعد از اماست. یا مثلا میگه من خیلی لذت میبرم از این که شما اینجا درس میخونی، زحمت میکشی، هر روز منظم میای، اما میگه اونا همه مقدمه است، هیچ کدومش بار معنایی نداره، سرت کلا نره، بچسب به اون بعد از اما، اونه که مهمه. حالا اینجا هم مرحوم شیخ میگه کلام شما کلام خیلی خوبیه، تفصیل شما هم خیلی متینه، اما سخن ایشان مربوط به دایره حجیت ظهور نیست، بلکه الف کوچک پیرامون حیطه عمل به اصالت الحقیقه است، به کوچک بیا به عبارت بهتر پیرامون تعیین ظهور عرفی کلام و تمییز ظهور عرفی از موارد اجمالی است. سه، اینم بگم بعد برگردم دوباره توضیح بدم. سه، به این بیان که ایشان به خوبی تبیین کرده که در چه مواردی کلام ظهور عرفی در معنای الفاظش دارد و در چه مواردی این ظهور با اجمال روبروست. خوب دقت کنید، کلام صاحب هدایت المسترشدین، من دقیقاً موضع دعوا رو مشخص بکنم تا بعد ببینید که جناب شیخ چی میگه، که هم کلام صاحب هدایت رو قبول میکنه هم میگه کلام شما ربطی به کلام من نداره. خوب دقت کنید، خیلی بحث دقیقه. ما میگفتیم ملاک حجیت چیه؟ چیه؟ ظهور عرفیه. شیخ میگفت بعضیا میگفتن ملاک حجیت ظن شخصیه. پس با هم دعوا کردیم، ما میگفتیم ملاک حجیت اینه که کجا ظهور داره عرفن. او میگفت نه، اگر ظهور عرفی باشه اصلا ملاک نیست، حجیت نیست، تو اون دنیا نمیتونی اینو بگیری دستت. کی میتونی بگیری دستت؟ وقتی که ظن شخصی بیاره. پس ملاک حجیت ظن شخصیه. دعوا کردیم، زدیمشون کنار. حالا کلام صاحب هدایت رو بیاد با این دعوا من برای شما بیان کنم، ببینید چطور داره ریشه یه کلام شیخو میزنه. وقتی صاحب هدایت اومد گفت این ظهور و عرفی اقسامی داره، قسم یک داره، قسم دو داره، قسم سه داره، قسم یکش اونجاییست که قرینه متصل وجود داره، و بعد گفت در اینجا حجیت نیست، یعنی در اینجا حجیت نیست، کلام صاحب هدایه. خوب دقت کنید، وقتی اومد تفصیل داد گفت آقا در ظهور عرفی سه قسم داره، در قسم یکش که قرینه متصله حالیه یا مقالیه باشه حجیت نیست. یعنی چی؟ یعنی ملاک حجیت دیگه ظهور عرفی نیست، چون اگر ملاک حجیت ظهور عرفی باشه هر جا ظهور عرفی هست حجیت هم هست. معلوم میشه ملاک حجیت دیگه ظهور عرفی نیست، چون یه موردی رو ما پیدا کردیم که ظهور عرفی هست اما حجیت نیست. مثلا میگیم علت، یه نفری میگه علت روشنایی خورشیده، علت روشنایی خورشیده و بس. من اگر آمدم یه جایی را پیدا کردم که خورشید بود اما روشنایی نبود، معلوم شد دیگه علت روشنایی خورشید نیست. اگر یه کسی گمان کرد علت روشنایی درخته، الان اینجا ببین چقدر روشنه، میدونی چرا روشنه؟ چون درخت اینجاست. اگر من اومدم جایی را برای شما آوردم که درخت بود ولی روشنایی نبود، معلوم میشه دیگه ملاک و علت روشنایی چی نیست؟ درخت. حالا اینجا هم همینطوره، مرحوم شیخ میخواد بگه ملاک حجیت چیه؟ ظهور عرفیه. صاحب هدایه اومده یه جایی رو مثال زده که ظهور عرفی هست اما حجیت نیست، پس زده نظریه شیخ انصاری رو شکسته. ظاهرش جناب شیخ میگه خیلی حرف شما خوبه، ولی در حقیقت کسی اگر حواسش باشه میبینه این نظریه دقیقا در مقابل نظریه شیخ انصاریه میتونه باشه. شیخ جواب بده، میگه اشتباه شما همینه، شما نباید ظهور عرفی را به یک و دو و سه تقسیم کنید، شما نباید ظهور عرفی را به یک و دو و سه تقسیم کنید. این تقسیمی که ذکر کردید تقسیم کلامه، کلام تقسیم میشد به حالت یک و دو و سه. در صورت یک کلام، دقت کنید، ظهور ندارد، چون ظهور عرفی ندارد، حجت دقیقا حرف ما که ملاک حجیت ظهور عرفیه. اگر ظهور عرفی باشه حجیت هست، اگر ظهور عرفی نباشه حجیت نیست. حالا عبارت رو ببینید، اصل کلام ایشان کلام خوب و تفصیل مذکور تفصیل متین نیست، اما سخن ایشان مربوط به دایره حجیت ظهور نیست که بگی آقا ظهور هست اما دایرش محدوده، در شماره دو و سه حجت، در شماره یک لا حجت. میگه نه، بلکه سخن مرحوم صاحب هدایه در مورد اینه که اصالت الحقیقه آقا کجاها بهش عمل میشه؟ آیا در جایی که قرینه متصله باشه به اصالت الحقیقه ما مراجعه میکنیم؟ نه. پس بحث در مورد حیطه جریان اصالت الحقیقه است. به بیان بهتر، پیرامون تعیین ظهور عرفی کلامه. کلام صاحب هدایه اینه، میگه آقا در شماره یک ظهور عرفی وجود ندارد، در شماره دو و سه ظهور عرفی وجود دارد، لذا در شماره یک حجیت وجود ندارد، در شماره دو و سه حجیت وجود دارد. به این بیان که ایشان به خوبی تبیین کرده که در چه مواردی کلام ظهور عرفی در معنای الفاظش داره و در چه مواردی این ظهور با اجمال روبروست. پنج، چهار، مثلا در قسم شماره یک که ایشان فرموده نمیتوان به اصالت الحقیقه مراجعه کرد، در حقیقت معنای کلامشان این است که در قسم شماره یک کلام ظهور عرفی ندارد، نه اینکه ظهور عرفی دارد و این ظهور حجت نیست، تا ببینید که مغایر سخن ما باشد که ملاک حجیت را ظهور عرفی قرار دادیم. پس کلام ایشان هیچ گونه مغایرتی با کلام ما نداره. ما گفتیم ظهور عرفی حجته، مرحوم صاحب هدایه تلاش خیلی خوبی کرده که بگه ظهور عرفی کجا هست، ظهور عرفی کجا نیست. دستش درد نکنه، کلامش متینه، ولی ربطی به بحث ما نداره، مغایرتی با فرمایش جناب شیخ نداره. بعد جناب شیخ میفرماید که بعد جناب شیخ در شماره پنج میفرماید که پنج و حق هم با ایشان است. برای نمونه در مثالهای زیر که از قسم یک به شمار می رود، ما هم ببینید می رود گروهی از فقها حکم به اجمال کردند. ببینید به حق هم با ایشان است. برای نمونه در مثالهای زیر که از قسم یک به شمار می رود، یا بگیم که ممکن است از قسم یک به شمار رود، گروهی از فقها حکم به اجمال کردن. بعد 3-4 تا مثال جناب شیخ میزنه، اینا رو انشاءالله توی متن میخونیم و دوستان مینویسن. ببینید جناب شیخ میفرماید و هادا تفصیلون حسنون، این یک تفصیل خوبی هست، متینون متینم هست، لکنهو تفصیلون فی العمل به اصالت الحقیقت عند الشک فی الصارف، ولی این در حقیقت تفصیل در عمل به اصالت الحقیقت، در حالی که شما در جایی که شما این در رو باز بذار نسبت به صارف شک داری، نه در حجیت ظهور لفظی و ظهور عرفی، در حجیت نیست، بل به بیان بهتر. این بی هست که توی شماره 2 آوردیم، به بیان بهتر، بل مرجعهو، یعنی مرجع این تفصیل، الى تعیین ظهور العرفی و تمییزه عن موارد الاجمال، بلکه به بیان بهتر مرجع این تفسیر به تعیین ظهور عرفی و تمییز ظهور عرفی از موارد اجمال است. فان اللفظ فی القسم الاول یخرج عن الظهور الى الاجمال بشهادت العرف. این شماره 4 مثلا در قسم شماره 1 که ایشان فرمودن نمیتوان به اصالت طریق مراجعه کرد، در حقیقت به این معناست که در قسم شماره 1 کلام ظهور عرفی ندارد. ببینید فان اللفظ فی القسم الاول یخرج و خارج میشود از ظهور عرفی به سوی اجمال به شهادت عرف، یعنی دیگه ظهور عرفی ندارد، اجمال دارد. فان اللفظ، خب حالا در شماره 5 میایم یه سری مثال میخوایم برای شما بزنیم که قرینه حالیه یا مقالیه وجود داره، دیگه ظهور عرفی وجود نداره. یکیش چیه؟ یکیش عبارت است ولذا توقف جماعت فی المجاز المشهور، لذا در مجاز مشهور جماعتی توقف کردن. مجاز مشهور چیه؟ مجاز انواعی داره، یکی از انواعش بهش میگن مجاز مشهور. مجاز مشهور من تعریفش رو از محقق رشدی در بدایع الافکار برای شما بخونم اگر که پیداش کنم. بله، المجاز المشهور عبارتون عن کل لفظ، هر لفظی که کسر استعماله فی المعنى المجازی، زیاد بشود استعمالش در معنای مجازی، الى حد تکافع مع الحقیقه، تا حدی که با حقیقت اندازه بشه. یه جملاتی از معنای مجازی میاد اینقدر استعمال میشه با حقیقت همسنگ میشه، یا حد رجحان با حقیقت مکافئ اندازه هم میشه. یعنی 50 مرتبه که شما استعمال میکنی در معنای حقیقی استعمال میکنی، 50 مرتبه دیگه که استعمال میکنی در معنای مجاز. یعنی اگه 100 مرتبه استعمال میشه، 50 بار در معنای حقیقیش استعمال میشه، 50 بار در معنای مجازیش استعمال میشه. یا حتی اینطوری گفتن او حد رجحان، یعنی مجازی است که اگر 100 مرتبه شما استعمال داری، 70 مرتبهش مجازی استعمال میشه، 30 مرتبهش حقیقی استعمال میشه. خب الاختلاف الارا، البته من دون حجر الحقیقت الاولیه، بدون اینکه اون حقیقت اولیه فراموش بشه. حقیقت اولی فراموش بشه نقل صورت میگیره، یعنی یه کلامی از این معنا قبلا حقیقی بوده، الان دیگه در اون معنا حقیقی نیست، در معنای جدید حقیقته. اما خب بعد موقع بحثای مفصلی هست در مورد مجاز مشهور که آیا اصلا داریم نداریم، امکان داره امکان نداره و مباحثی که در اصول مورد نظر قرار گرفته انشاءالله برای شما هم قرار خواهد گرفت. خب در مجاز مشهور شیخ میخواد بگه مجاز مشهور به نحوی از قسم یک به حساب میاد، لذا علما گفتن اینجا دیگه ظهور و عرفی وجود نداره. وقتی ظهور و عرفی وجود نداره اجمال میشه دیگه، حجیت هم وجود نداره، این میشه مجاز مشهور. دومی مثالی که جناب شیخ زده، العام المتعقب یا متعقب به ضمیر یرجع الی بعض افراده، عامی که عقب افتاده شده است، یعنی خودش جلوه، بعدش ضمیری میاد که اون ضمیر رجوع میکنه به بعض افراد عام. مثالی که معروف است در اصول براش میزنن آیه شریفه است، دقت کنید المطلقاتو یتربسن به انفسهن ثلاثه قروء، میگه تمام مطلقات باید سه طور صبر کنن، ولی بعد میگه و بعولتهن احق بردهن، بعولتهن احق بردهن، شوهرانشون احق هستن که برگردونن اونها را پیش خودشان. خب المطلقات، دقت بفرمایید، همه مطلقات رو شامل میشه، هم طلاق رجعی هم طلاق بائن. در طلاق بائن فرق بین شوهر و غیر شوهر نیست، احقیتی وجود نداره مگر احقیت اخلاقی که حالا کاری نداریم. اما در طلاق رجعی هست که بعولتهن احق و بردهن. حالا اینجا شبهه میشه که آیا المطلقات ضمیر بعولتهن برگشت به مطلقات؟ نه، برگشت به بعض از افراد مطلقات، چون مطلقات هم رجعی رو شامل شد هم باید. حالا آیا اینجا المطلقات اصلا کلن هنوزم به همون معنای رجعی و بائن هست یا نه دیگه المطلقات در آیه به معنای فقط رجعیه؟ یعنی آیه نسبت به زنان بائن که باید چقدر یتربسن به انفسهن نه چیزی نگفته، آیه فقط در مورد رجعی داره حرف میزنه، یا نه کدامشه؟ از یه طرف المطلقات رو نگاه میکنیم، جمع محلا به عله، از یک طرف ضمیری که برمیگرده رو نگاه میکنیم، میدیم به همین برگشته ولی به معنای جزئی ترش برگشته. اینجا علما، بعضی از علما چیکار کردن؟ توقف کردن، گفتن نمیدونیم، اینجا کلام ظهوری نداره. بعدی الجمل المتعددت المتعقبت للاستثناء، این تو اصول مزفر و الموجزتون بوده، جمل متعدده هست یه استثناء آخرش میاد، میگه اکرم العلماء و سادات و الخدام الا الفساق، اکرام کن علما رو، سادات رو، خادمین رو، مگر فساق رو. حالا این مگر فساق میخوره به خادمین یا میخوره به همه؟ دو قول بود دیگه، یا مجمله سه قول میشد، یه قول میگفت میخوره به آخری، یه قول میخوره به همه، یه قول میگفت مجمله. بعضی از علما مجملن دیگه، میگن اینجا مجمل میشه. چرا؟ چون این قید الا الفساق میاد ظهور و عرفی را میشکنه. و همچنین والامر و نهی الواردین فی مزان الحضر و الایجاب، امر و نهی که عقیب حضر و ایجاب یا عقیب توهم حضر و ایجاب میاد، به تو میگه قبلا گفته شیر نخور، حالا میگه شیر بخور، قبلا گفته صید نکن، الان میگه صید بکن. اینجا صید بکن یعنی واجبه؟ نه. یا بهت میگه که شیر بخور، حالا میری میگه شیر نخور، آیا این به معنای این است که حرامه؟ یا نه صرفا اون وجوب شیر خوردن رو چیکار میکنه؟ برمیداره. اینجا علما بعضی هاشون چیکار کردن؟ توقف کردن. خب میگه که الی غیر ذلک، من محتف اللفظ به حال او مقال یصلح لکونه ای صارفا الا غیر ذلک، غیر این موارد، از اون مواردی که لفظ پیچیده شده است به یک حال یا مقالی که صلاحیت قرینه بودن را دارد، یعنی قسم یک. ولی از طرف دیگه ولم یتوقف احد فی عام به مجرد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونه مخصصا له، مورد دو و سه. ولی هیچ کسی توقف نکرده است در این که در عام، در ظهور عام، به مجرد احتمال یه دلیل منفصلی که احتمال داره که مخصص باشه. خب بل ربما یعکسون الامر، بلکه گاهی اصلا برعکس میکنن قصه رو مردم و عرف. فیحکمون به نفی ذلک الاحتمال و ارتفاع الاجمال لاجل ظهور العام. بلکه بعضی وقتا میرسن به اکرم العلماء، یه جا گفت، بعد گفت لا تکرم زیدن، میگن آقا به خاطر اون عامی که وجود داره معلوم میشه که زیدن دیگه زید عالم مراد نیست، زید جاهل مراده. بلکه گاهی عکس میکنن کار رو، به واسطه اون ظهور عام میان معنای اون قید مجمل را چیکار میکنن؟ ببینید، بل ربما یعکسون الامر فیحکمون به نفی ذلک الاحتمال، میگن آقا اون الا زیدن اصلا احتمال ندارد که قرینه باشد برای زید عالم، و ارتفاع الاجمال ظهور عجل ظهور العام، اجمال لفظ رو برمی دارن به خاطر اینکه عام وجود داره. ولذا مثال بزنم براتون، لوغال المولا اکرم العلماء ثم ورد قول آخر من المولا انه لا تکرم زیدن، یه جا گفته اکرم العلماء، یه جا گفته زید را اکرام نکن. وشترک زیدون بین عالمه و جاهله، زید مشترک لفظیست بین عالم، زید عالم و زید جاهل. حالا چیکار کنیم؟ شیخ به صراحت میگه فلا یرفع الید عن العموم به مجرد الاحتمال، به مجرد احتمال عرف دست از عموم بر نمیدارد. بل یرفعون بل یرفعون یا یرفعون رفع میکنن، یرفعون الاجمال به واسطه دل عموم، به واسطه این اکرم العلماء میگن اگر نمیدونی لا تکرم زیدن مال کیه، ما اجمالشو برات بر میداریم، لا تکرم زیدن یعنی لا تکرم زیدن الجاهل. فیحکمون به ارادت زیدن الجاهل من النه، اراده شده زید جاهل از نه. اینم تمام کلام صاحب الهدایه، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.